استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت داخلی افغانستان نزدیک به 50 معترض ری و 900 پلیس را برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم کرده. مبارزات انتخاباتی میان 18 کاندید سر از فردا آغاز می شود. جزئیات این موضوع و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. و پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز می شود. پلیس قندهار یک لاری بم را کشف و خونسا ساخته است. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی سه پلیس کشته شدند و هلال احمر لیبیا می گوید اجساد 62 مهاجر را از بحر مدیترانه دریافت کردند. تفصیل اخبار. کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز می شود. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری حدود 2 ماه وقت دارند تا برنامه هایشان را برای مردم تشریح کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین از همه نامزدان خواسته است تا بر اساس اصول و لایحه مصارف مبارزات انتخاباتی عمل کنند. مسئولان امنیتی قندهار میگویند یک موتر لاری را که بیش از 5000 کیلوگرم مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود کشف و خونسا ساخته است. قماندان امنیه قندهار تادین خان در پیام توییتر خود امروز نوشته است که این لاری در شهر قندهار شناسایی شده است. او می افزاید که در حملات موتربم طالبان عموماً افراد ملکی بیشتر صدمه می بینند. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی سه پلیس کشته شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، بر رادیو آزادی گفت در این حمله که بر مرکز پلیس ولسوالی آبند رخ داد 12 پلیس دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقامات سرپل میگویند طالبان حفر و جستجو در برخی ساحات باستانی ولسوالی سانچارک را آغاز کردند. ولسوال نقیب الله دقیق امروز به رادیو آزادی گفت که روز گذشته طالبان با دستگاه گنجیاب در برخی از زیارت‌های ولسوالی سانچارک حفر و جستجو را آغاز نمودند که هنوز هم ادامه دارد. آقای دقیق می افزاید که طالبان در برخی از ساحات تا 20 متر حفر برخی ساحات را تا 20 متر حفر کردند. به گفته مسئولان پیش از این نیز طالبان 2 زیارتگاه را در این ولسوالی حفر نموده بودند. نیروهای امنیتی سرپل نیز این موضوع را تایید کرده است، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی بوریس جانسون را به مناسبت آغاز کارش به حیث صدر اعظم جدید برتانیا تبریک گفته و در مورد توقیف یک نفتکش برتانوی توسط ایران با وی صحبت کرده است. اعلامیه حکومت برتانیا میگوید دو رهبر روی تنش‌های اخیر میان تهران و برتانیا و نیاز همکاری لندن و واشنگتن در این مورد صحبت کردند. تنش میان ایران و برتانیا بعد از آن افزایش یافت که نیروهای برتانیا اوایل ماه جاری یک کشتی نفتکش ایران را که عازم سوریه بود در نزدیکی جبل الطارق توقیف کرد. ایران در پاسخ یک هفته قبل یک کشتی با بیرق برتانیا را با 22 سرنشین آن در تنگی هرمز توقیف نموده در بندر عباس نگه داشته است. هلال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از یک حادثه مرگبار بحری در مدیترانه دریافت کرده است. عبدالمنعم ابو صبح، رئیس هلال احمر لیبیا، دیروز گفت تیم نجات این اداره از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیده است. نهادهای کمک رسانی روز جمعه گفتند 150 پناهجو به شمول اطفال بعد از حادثه غرق شدن یک کشتی در سواحل لیبیا لادرک شدند. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد، این رویداد را ناگوارترین حادثه امسال در مدیترانه عنوان کرده است. و مخالفان سیاسی کرملین و مقامات شهر مسکو برای تظاهرات بدون مجوز در سرکهای پایتخت در برابر هم آمادگی می‌گیرند. این در حالی است که مقامات فشار خود بر نامزدان سیاسی را که برای انتخابات شورای شهر می‌خواهند خود را کاندید کنند و طرف تایید کرملین نیستند افزایش داده است. با وجود اینکه الکسی ناوالنی یکی از مخالفان سرشناس کرملین محبوس است، سازمان دهندگان تظاهرات وعده دادند که امروز به سرک ها می برایند. آنها پیش بینی کردند که اشتراک در تظاهرات امروز گسترده تر از تظاهرات یک هفته قبل خواهد بود که بیش از 20,000 نفر در آن اشتراک کردند. الکسی ناوالنی که برای قدم زدن در خارج از آپارتمان خود بیرون شده بود، روز چهارشنبه گذشته بازداشت و چون مردم را به این تظاهرات بدون مجوز دعوت کرده بود، 30 روز محبوس شد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پیک رادیو آزادی میشنوید که وزارت داخلی افغانستان برای آغاز کمپاین های انتخاباتی میان 18 نامزد یک سلسله تدابیر امنیتی را روی دست گرفته.
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر 3 و یک آیلکس.
مبارزات انتخاباتی میان 18 کاندید سر از فردا آغاز می شود. از مردم نیز در این مورد پرسیده ایم.
در بین خوب رقابت سالم داشته باشند و بی نظمی را در شهر نپردند.
موترهای کمپاینا باید منظم بگردن و مردم یک بدبختی و یک رابندی و یک پار جور نکنن.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
از خانم هایی که با شما معلوم است در جامعه سنتی اونا پا میگذارن و میان، امروز شاید حضور بیشتر خانم ها هستیم در رسانه ها که کار میکنن و فعالیت نشان میدن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم شنیدید، نزدیک به 50 موتر ضد مرمی و 900 پلیس برای تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و معاونین آنها فراهم شده. وزارت داخله با بیان این مطلب میگوید تامین امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از اولویت های آنان در آستانه انتخابات است. قرار است سر از فردا مبارزات انتخاباتی میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شود. اما برخی از نامزدان از شیوه توزیع موترهای ضد مرمی انتقاد میکنند. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را از کابل دارد.
کمتر از یک روز به آغاز کارزارهای انتخاباتی مانده و قرار است 18 نامزد انتخابات با آغاز مبارزات انتخاباتیشان بر کرسی ریاست جمهوری با هم رقابت کنند. اما آنچه مهم است چگونگی تامین امنیت جان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. بر بنیاد بند 6 ماده 61 قانون اساسی افغانستان، اگر هر یک از این نامزدان در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج وفات میکند، انتخابات مجدد باید برگزار شود. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت هر نامزد و دو معاونینشان 3 موتر ضد گلوله توزیع شده است. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت در کنار توزیع این موترها تدابیر جداگانه امنیتی نیز اتخاذ شده است.
ما برشان موتر توزیع کردیم، برای هر کاندید یک موتر لندکروزر 3 و یک آیلکس. البته این برای معاونینشان هم صدق میکنه. همچنان محافظین هم به خاطر تامین امنیتیشان برشان تنظیم شده.
اما برخی نامزدان از تسلیم شدن موترهای ضد گلوله تا حال خودداری کردند. شهاب حکیمی میگوید موترهای ضد مرمی با یک شرکت قرارداد شده که رانندگان آن از فیلتر نهادهای استخباراتی نگذشتند. هرچند وزارت امور داخلی این گفته ها را نادرست میخواند و میگوید که تمام این رانندگان از ذره‌بین نهادهای کشفی و استخباراتی گذشتند. با این حال آقای حکیمی رسیدن محافظان امنیتی و برخی تدابیر دیگر را تایید میکند.
تا امروز مکمل چیز را نگرفتیم، اما شروع کردن. مثلا 15 نفر سرباز در روان کردن، میگن که 20 نفر دیگه ایشم میرسه تا که تریننگش خلاص شد. یک مثلا دیگه اطراف خانه ما را به ارتباط چیزای امنیتی، استحکامات امنیتی.
در این میان هستند برخی نامزدان دیگر که نمیخوان محافظان امنیتی وزارت داخله آنان را تامین امنیت کنند. حکیم ترسن میگوید پیشنهاد تیم انتخاباتی و این بوده که افراد را که او معرفی میکند باید به عنوان محافظان برایشان امکانات داده شوند. ترسن اما موترهای ضد گلوله را به دست آورده است.
موتر صرف دو هراده تا هکنون بر ما داده شده و برایشان وعده است که شاید سر از امروز و صبح بتن.
کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به روز ششم ماه اسد آغاز شود. پیش از این برخی تیم‌های انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که به علت نبود امنیت نمی‌توانند تا در تمام نقاط افغانستان برنامه‌هایشان را به مردم ارائه کنند. اما وزارت داخله نسبت به تامین امنیت کارزارهای انتخاباتی اطمینان داده است. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بر اساس قانون انتخابات اگر در روز رایدهی و پس از آن یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کشته شود، کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است تمام مراحل رایدهی را از سر برگزار کند. یوسف رشید، رئیس این مؤسسه:
پیش از مرحله رایدهی اگر قتل یا کشتار صورت میگیره، چون انتخابات هنوز واقع نشده، زیاد جدی نیست، اما در روز رایدهی بعد از او باز مسئله جدی میشه. کل پرسر با مشکل و مانع جدی مواجه میشه و از سر باید مسئل شروع شود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. نهادهای ناظر انتخابات میگویند حکومت باید امنیت آن را جدی بگیرد، چون به باور آنان امنیت در حال حاضر جدیترین مشکل در برابر روند برگزاری انتخابات است.
قرار است فردا ششم اسد 1398 کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان رسما آغاز شود. در این انتخابات به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان 18 تن نامزد شدند. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی تدابیر در نظر گرفته شده از سوی وزارت داخله برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را کافی دانسته میگویند در جریان کمپاین ها باید به امنیت مردم نیز توجه جدی صورت گیرد. هیگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان است که میگوید کاندیدا باید در تامین امنیت کمپاین ها با نیروهای امنیتی افغان همکاری کنند. باز هم همکارم نصرت پارسا در این مورد با آقای سلیمان خیل مصاحبه ای دارد که با هم میشنویم.
و در انتخابات هم ما مطمئن هستیم که قوت های امنیتی و دفاعی ما نسبت به سابق هم حال بسیار منظم هستند، بسیار با تجربه هستند، تعلیم و تربیه را دیده، از امنیت کمپین ها اینا میتوانه، ولی یک شرط ما میگیم که به شرایط کنونی همکاری مردم اشد ضرورت است که با قوات های امنیتی و دفاعی همکاری رو بکنه.
اما سلیمان خیل صاحب، در شرایطی که فعلا انتخابات کمپاینش تا هنوز شروع نشده، ما روز گذشته دو روز پیش دیدیم که در کابل سه حمله صورت گرفت، چطور میتونن که از امنیت کمپاین ها از عهدهش براین نیروی امنیتی؟
ببین نقطه ای که اینا کمپاین میکنه، همون نقطه ای که اینا جلسات خود دایر میکنه، همون را قبلا باید به پلیس خبر بده، امنیت ها اونها امنیتی خبر بده، اون همون جایر امنیتش را بگیره، مردم ها را تلاشی بکنه و خود همون نومان که خود بر ریاست جمهور کاندید کرده در مزگرد ها اینا که تبلیغ هر یک کشمه که ما کامیاب هستیم، ما رئیس جمهور هستیم، ما این طور میکنیم، ما این طور میکنیم، در حالی که او مطمئنه که ما رئیس جمهور پس جوان ها هم داره، نفر هم داره، طرفدار هم داره، همو جوان ها را روی کار بکنه، امنیت خودش هم بگیره و با ارگان امنیتی و پلیس اینا هم کار شده.
وزارت داخله افغانستان نزدیک به 50 موتر ضد گلوله داده به کاندیدا و 900 سرباز را توظیف ساخته. آیا بسنده است برای تامین امنیت خود کاندیداهای تدابیر؟
بله بالکل بسنده است، به شرطی که خود اونا هم به امنیت خود متوجه شوه. اینطور نمیشه که خلاص زیدا تمام امنیت خود هم سر زلزله چی کنه از جوانای خود استفاده نکنه. نه بالکل بالکل کفایت میکنه. این سنجیده شده همین نفرها
و تامین امنیت وظیفه نهادهای امنیتی است و شما میگین که باید از توسط جوانان امنیت تامین بکنه. این وظیفه جوانان است به گونه مستقیم.
ما نگفتیم که جوانان، ما اینطور گفتیم که جوانان اینا داره، جوانان داره اینا که پلیس همکار شوه. امنیت خود دمو روزی که اینا کمپین میکنه، دمو روزی که اینا جلسه میکنه، یعنی نفرای خودم برای امنیت، برای تلاشی، برای کنترل مردم اینا میچینه که پلیس وزارت داخله خو او خوب وظیفه‌اش است. او خوب با هر قیمتی که میشه باید امنیت زیاد بگیره. ولی نماینده هم باید کتش کام کار شوه.
هیگل سلیمان خیل تحلیلگر امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که قرار است فردا آغاز شود. با شمار از باشنده های شهر کابل نیز صحبت کرده ایم که خواست هایشان را از کاندیدان چنین مطرح کردند.
ما فکر احمد بشیرزای است. دم نظم شهری را مراد یا مشکلاتی بر مردم جور نکنند. کمپاین باید در جای شوه که در سایه شوه که اونجا ازدحام مردم زیاد نباشه، مردم عام زیاد نباشند. اما کسایی که بر زینا کمپاین میکنند مثال یک جای مشخصی را بر خود تعیین بکنند که جای امنیتی باشه.
من ولایت خان در بین خوب رقابت سالم داشته باشند و بی نظمی ها را در شهر نپردن و مطابق قانون باشن. خواست ما هم از کاندیدای محترم همی است که بی نظمی نکنن در جایی که شهروالی برای ازواج جای پوسترها را تعیین کرده همون چیز نصب کنن همون کافی می باشن. و اگر کسی تخطی میکنه دیگه ما مراجعش معلوم از رسیدگی و تخطی هایشان کنن قانون برخورد تدفن کنن.
اسم خواجه عبدالصمد. علمی اولین کارشون باید باشه که جادا را برای مردم بند نکنن، مردم اذیت نشه. موترهای کمپاینا باید منظم بگردن و مردم یک بدبختی و یک رابندی و یک پار جور نکنن. اصول کمپاین را مراعات کنن در جایی که تعیین شدگی دون موجا در کمپاین های خود کنن و عکس های خود در جای بند نکنن و مردم خلاصه مطلب مردم اذیت نشه.
نظریات شمار از باشنده های شهر کابل را در مورد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که قرار است فردا آغاز شود با شما شریک ساختیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش از اینکه نشر گزارش ها را ادامه بدهیم چند خبر اقتصادی آماده این نشر است که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع از راه اندازی یک نمایشگاه بزرگ صنایع مختلف داخلی به هدف گرامی داشت از صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان در کابل خبر می‌دهد. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در این نمایشگاه حدود 1000 غرفه صنایع مختلف داخلی در چمن حضوری کابل به نمایش گذاشته می‌شود.
یک در حدود 800 تا 1000 غرفه هستند. از محصولات مختلف افغانستان، تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چمن حضوری در طول پیش از 8% یا آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شما دارم کنه.
با گفته ای آقای نوید این نمایشگاه از توی اتاق تجارت و صنایع و شهرواله کابل برگزار می شود. تاجران ولایت بلخ به خاطر مسدود بودن شبکه‌های مخابراتی میلیون ها افغانی متضرر شدند. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر بند بودن شبکه‌های مخابراتی تاجران در آن ولایت نمی توانند مسائل تجارت ایشان را به وقت معین انجام دهند.
شبکه‌های مخابراتی خصوصا در مزار چند شبکه قطع هستند و ای به میلیون ها افغانی بر تاجر خساره رسانده و همچنان در تمام افغانستان شبکه‌های مخابراتی در ولایات شوانه برای مردم خساره می رسانه که از معاملات
تجارتی بسیار خواسته شده.
وی از حکومت می خواهد تا به خاطر حل این مشکل بسیار زود اقدام نماید، زیرا به گفته وی به خاطر نبود سهولت های مخابراتی کارهای آنها با مشکل زیاد مواجه گردیده است. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 79 افغانی و 50 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 530 افغانی.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که الال احمر لیبیا میگوید اجساد 62 مهاجر را که راهی اروپا بودند یک روز بعد از حادثه مرگبار غرق شدن یک کشتی در بحیره مدیترانه یافتند. به گفته رئیس اداره تیم‌های نجات، از شب پنجشنبه تا اواخر دیروز 62 جسد را از آب کشیدن. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را بیشتر دنبال کرده و من اکنون در استودیوی پی یک با من است. سرور صاحب، باز هم به استودیو خوش آمدی. جزئیات از چی قرار است؟
تشکر از شما. سلام به شما و شنوندگان عزیز. واقعا یک تراژدی رخ داده در بحیره مدیترانه، واقعا یک سانحه بزرگ است. یک کشتی که مهاجرین غیر قانونی دو سوار بودند، عموما این کشتی ها از رابر می باشه و کشتی های قایق مانند می باشه و خرد می باشه. تقریبا 200 نفر سوار بودند و در نزدیکی سواحل لیبیا غرق شده. پاسداران ساحلی لیبیا روز پنجشنبه گفتند که توانستند 145 نفر نجات بدند. هلال احمر لیبیا دیروز گفت که اجساد 62 تن از متن بحر دریافت کردند. رئیس هلال احمر لیبیا عبدالمنعم ابو صبح دیروز گفت که عملای نجات توانستند این اجساد را بیرون آورند. او گفت که امواج جسدها را به سوی ساحل میاره و تا بال شمار دقیق کشته شدگان معلوم نیست. نیروهای بحری لیبیا گفتند که اکثریت این مهاجران از اریتریا هستند، حبشه، جایی که ما او را به نام حبشه میشناسیم، ولی امکان دارم شمار از فلسطینی ها و سودانی ها هم دی شمار شامل هستند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی امور پناهندگان ملل متحد این رویداد یکی از ناگوارترین حوادث امسال در مدیترانه عنوان کردم. و همچنین انتونیو گوتیرش سرمنشی ملل متحد هم این حادثه را وحشت بار خوانده و در صفحه توییتر خود نوشته که پناهجویانی که خواهان داشتن زندگی بهترند سزاوار رسیدن به آن از راه های امن و قانونی و حفظ کرامت انسانیشان می باشند.
سرور صاحب، سوالی جاست که لیبیا چی نقش در سفر غیر قانونی مهاجرین به اروپا داره؟
اصلا اینطور است که اکثریت کسانی که از قاره اروپا میخواین برای کار و برای زندگی با امید زندگی بهتر به اروپا بروند، عموما از کشورهای شمال افریقا، لیبیا و تونس، اینا دست به سفر میزنند که سفر بسیار پرخطر است. مثل مهاجرینی که از شرق میانه، از سوریه، عراق و افغانستان، از راه ترکیه و یونان در چند سال اخیر بسیار به تعداد زیادی به اروپا رفتن. از افریقا از طریق لیبیا و از طریق تونس بیشتر تلاش میکنن و یک چیزی که لیبیا را یکی از عبورگاه های عمده این مهاجران به اروپا ساخته است که وضعیت لیبیا ناآرام است. ما در لیبیا آله تقریبا دو حکومت داریم. در شرق لیبیا در بنغازی حکومت جنرال هفتر است و در طرابلس حکومت است که از روی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده. این قسم ناامنی به میان آمده و در میان این نابسامانی ها قاچاقبران انسان و دیگر گروه های مافیا تلاش میکنند که از این وضعیت سود ببرند و کار قاچاق انسان هم به پیش میبرند.
بسیار زیاد تشکر از جزئیات که دادین. سلطان محمد سرور بود که گفت تا کنون 62 جسد مربوط به پناهجویان از بحیره مدیترانه یافت شده.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد مسائل مربوط به کمپاین های انتخاباتی و کارکرد 5 ساله حکومت وحدت ملی پرداختن که همکارم نسیم شفق مرور کرده.
مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و کارکردهای 5 ساله حکومت وحدت ملی از مهمترین عناوین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه دنیا در سرمقالهش زیر عنوان نامزدان خابیده و حکمتی های زرنگ نوشته است، هرچند کمپاین های انتخاباتی به گونه رسمی فردا آغاز می شود، اما رهبران حکومت وحدت ملی از چند ماه به این سو به کمپاین هایشان ادامه داده اند. سرمقاله نویس نوشته که بیشتر مقامات حکومتی به شمول رئیس جمهور غنی مصروف کارهای انتخاباتی هستند و مردم را در دفاتر کاریشان به حمایت از تیم انتخاباتی مربوط به آنان فرا می‌خوانند. سرمقاله نویس اما نوشته که این کارها مخالف تمام نرم‌ها و اصول انتخاباتی می باشد. نویسنده سرمقاله می نویسد هرچند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گویند که حکومت پلان دستبرد و تقلب در انتخابات آینده را دارد، اما آنان تا حالا در این مورد هیچ سند ارائه نکردند. روزنامه 8 صبح نیز سرمقالش را به موضوع کمپاین های انتخاباتی اختصاص داده است. در بخشی از سرمقاله آمده که در انتخابات گذشته شماری از کاندیدان عکس های بزرگ خود را در جاهای مزدحم نصب می کردند، اما برخی دیگر آنان با استفاده از مسائل قومی تلاش نمودند تا آرای مردم را به دست آورند. اما سرمقاله نویس نوشته که در انتخابات پیش رو کارهای نمایشی مطرح نخواهد بود و مردم بیشتر به برنامه های کاری نامزدان اهمیت می دهند. با باور سرمقاله نویس، هر کاندیدی که بتواند برنامه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود را به گونه درست تشریح کند و طرح‌های معقول و عملی داشته باشد، آرای بیشتر مردم را کسب خواهد کرد. سرمقاله نویس سفارش کرده که نامزدان انتخابات پیش رو باید از وارد کردن اتهام ها و تعهدات غیرعملی پرهیز کنند و مطابق قانون کمپاین هایشان را به پیش ببرند. و روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که تغییرات به میان می آید، اما پرسیده که چگونه تغییرات؟ سرمقاله نویس نوشته که سقوط برخی ولسوالی ها، افزایش حملات گسترده و بالا رفتن میزان تلفات در افغانستان نشان دهنده این است که حکومت تضعیف شده است. سرمقاله نویس می نویسد که حالا حکومت و مردم می دانند که طالبان در اطراف تقویت شدند و برعکس حکومت در برابر مردم بی‌پروایی می کند. با باور سرمقاله نویس، به هر اندازه که عمر حکومت فعلی کوتاه می شود، فشار بر مردم بیشتر می گردد. سرمقاله نویس نوشته که مردم عام در بیرون از شهرها با چالش‌های جدی روبرو‌اند و یکی از عوامل آن موجودیت فساد در ادارات حکومتی می باشد.
تا لحظات دیگر فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و در پایان برنامه هفتوار شکست سکوت نشر خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته که از کاندیدان می خواهم لطفاً عکس های خود را در دیوار خانه های مردم و دکان ها نصب نکنند. غلامعلی از دایکندی پیام فرستاده و نوشته کاندیدها باید تعهدات را که در جریان مبارزات انتخاباتی مطرح می کنند عملی کنند، در غیر آن وعده های دروغین ندهند. عصمت الله محبت از لغمان پیام فرستاده و نوشته که انتخابات همه یک بهانه برای مردم است، اما کسی که امریکا بخواهد به قدرت خواهد رسید. سلیمان از هلمند پیام فرستاده و نوشته که وقت سرنوشت ساز برای افغانستان است. مردم باید در رای دادن فریب نخورند، به کسی رای دهند که افغانستان را به خوشحالی و به صلح سوق دهد. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام فرستاده می تونین. و اگر می خواین صدایتان ثبت شوه شماره تلفن پیامگیر ما 07-84-620 است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان فردا رسما آغاز می شود. پلیس قندهار یک لاری بم را که هزاران کیلوگرم مواد منفجره در آن کارگزاری شده بود، کشف و خونسا ساخته است. در حمله انتحاری صبح امروز در غزنی 3 پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. مقامات سرپل می گویند طالبان 7 روز جستجو در برخی ساحات باستانی ولسوالی سانچارک را آغاز کردند. رئیس جمهور امریکا در یک تماس تلفنی بوریس جانسون را به مناسبت آغاز کارش به حیث صدر اعظم جدید برتانیا تبریک گفته و در مورد توقیف یک نفتکش برتانوی توسط ایران با وی صحبت کرده است. و مخالفان سیاسی کرملین و مقامات شهر مسکو برای تظاهرات بدون مجوز در سرکهای پایتخت در برابر هم آمادگی می‌گیرند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه شکست سکوت آماده نشر است.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو آوریدون که السلام علیکم، زه مرسلین ارسلامو در دیونه در شکست سکوت یا نوربسته خبرونه تا هرکلی کم. در رسانه فعالیت، در رسانه آزادی او پدی برخه که شتا لسترارونه در تیر اطلس و کلونو تر طولو مهمه لسترارونه گرنل کیگی. او در رسانه آزادی او موثر فعالیت در دیل عمل شوی چی پر طولنه که در خلکو در آگاهی کچه الوره شی او در خلک در خپلو حقونو در ترلاسه کولو او ساتلو لپاره غک پورته کړي. خود نورو برخو په څیر رسنۍ او در رسنۍ کارکونکي هم په تیرو کلونو کې لګواخونو او قربانیو په امان کې نه وو. او اوس چې په افغانستان کې یو ځل بیا یو بل سیاسي پړاو یعنی د سولې ډیالوګ او مذاکرات روان دي، در رسنۍ ازادي او فعالیت یو ځل بیا له آزموینې سره مخ دي. برای بحث بیشتر روی چگونگی حفظ و رشد دستاوردها در بخش رسانه ها و تهدیدهایی که از ناحیه جنگ جاری و مذاکرات صلح بعد دستاوردهای رسانه‌ای و آزادی بیان متوجه است، خانم شگوفه صدیقی مسئول یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان را با خود داریم و بحث بیشتر را با آنها دنبال می‌کنیم. با بحث خوش آمدید خانم صدیقی.
سلام، وقت شما بخیر و وقت شنونده‌های عزیز بخیر باشه و تشکر از اینکه شما دعوت کردین به برنامه.
بسیار زیاد تشکر. از فعالیت رسانه آغاز می‌کنیم. شما چقدر تغییر و پیشرفت را در رسانه‌ها در مقایسه با 18 سال گذشته کردید؟ سال گذشته ما شما تعداد اندکی از رسانه‌ها که در رسانه ملی بود داشتیم، اما بعد از او که رسانه خصوصی پا به عرصه فعالیت گذاشت، تا به حال ما تا کجای کار آمدیم و حضور خانم‌ها در رسانه‌ها را چگونه می‌بینید؟
تشکر. اگر ما از سال‌های ای آغاز کنیم که حکومت موقت آقای کرزی روی کار آمد و تا به حال ما صحبت کنیم، دستاورد به مرور زمان هر قدری که ما سپری کردیم سالها را و مجادله کردن رسانه ها و همکاران رسانه‌ای، خوشبختانه ما امروز شاهد حضور خوب از رسانه ها هستیم در افغانستان و تنها بس اینجا هست رسانه ها در کل اگر نمیتونیم بگوییم، از خانم هایی که بر شما معلوم است در جامعه سنتی اونا پا میگذارن و میان کار میکنن در کشوری همچو افغانستان که با مشکلات خانواده مواجه هستن، تنها خانواده نی بلکه مردم مواجه هستن، اونا این راه را سپری کردن و امروز شاید حضور بیشتر خانما هستیم در رسانه ها که کار میکنن و فعالیت نشان میتن. و شما معلوم از زمانی که یک دختر خانم بعد از دوره طالبا که دوره سوی طالبا گذشت زمان خواستن که ژورنالیسم بخوانند، 15 ژورنالیسم، بیشتر مردم ما به این باور بودن که 15 ژورنالیسم یک یا خود ژورنالیسم یک مسلک مردانه هست، نه ای که زنها کار کنن. اما خوشبختانه امروز حضور بیشتر خانم‌ها را داریم. خانم‌های ما ثابت ساختن که مسلک ژورنالیسم فقط بر خانمان، فقط بر آقایان نیست، بلکه بر خانم‌ها همچنان هست. حضور خانم‌ها بیشتر شده در رسانه‌ها.
خب با توجه به رشد به حضور خانم ها در فعالیت رسانه‌ای، خب ما شما حتی رسانه‌ای را داریم که از سوی خانم ها مدیریت میشه، بگونی مثال تلویزیون زن که شما مسئولیت را به عهده دارین. جایگاه از این رسانه در بین مردم چگونه است؟ استقبال مردم از این رسانه ها و با توجه به نقش شما در روشنگری و یا هم آگاهی به مردم چقدر مؤثر ثابت شده؟
تلویزیون زن قسمی که شما یادآور شدین، ما هم تاکیدم بر این بود که حضور زنها بیشتر شده در رسانه. یکی از مفکوره هایی که بیشتر ما بر هزی فکر میکردیم که بتانیم یک زمینی خوب بهتر کاری را بر خانوما ایجاد کنیم، در عرصه رسانه ما تلویزیون زن ایجاد کردیم. تلویزیون زن در سال 2017 کار خود شروع کرد. در حال مشکلات وجود داشت، پرابلم های بیشتر بود با دیدگاه های مردم، که حتی زمانی که ما برشان میگفتیم که رسانه به نام زن ایجاد شده و یا از تلویزیون زن هستن، همکاران ما بیشتر خودشان شکایت میکردن که ما زمانی که میگیم از تلویزیون زن هستیم به یک نحو تمسخر میکنن، گویا چرا رسانه زن وقتی که ایجاد شده رسانه مرد ایجاد نشده.
خب طبعا اینجا میپرسم، چون خب با معذرت یک انتقاد که همیشه صورت میگیره، از ایگاس که همه کارا مردان است و تا در مذاکرات صلح هم اگر ما بحث میکنیم بالای از میگن که بیشتر تاکید بالای زنان، خصوصا یک مورد را که در چه در دوره اخیر مذاکرات بین المللی ما داشتیم که یک خواست طالبایی بوده که مو صنفای درسی دخترها و پسرها جدا شوه. خب هرگاه انتقاد در برابر این صورت میگیره، یک دیدگاهی هم است که چرا تلویزیون زن؟
بله، تلویزیون زن به شما معلوم از جامعه سنتی، مردم ها بیشتر دیدگاه سنتی دارن، اونا زمانی که بحث از زن میشه چرا باید بیان واکنش نشان بدن، این یک چیز عام هست. وقتی که ما نهادهایی داریم که بیشتر بر در رأس خود آقایان هست، پس چرا یک زن نمیتونه در رأس قرار داشته باشه؟ پس چرا یک رسانه نباید نباشه که باید به نام زن باشه؟ ما هم کوشش کردیم که یک چیز متفاوت ایجاد کنیم، یک زمینی خوب بر خانم ها زمینی کار ایجاد کنیم. با شما معلوم است که زمانی که محصلین ما فارغ می شدن از دانشگاه کابل، اونا می گفتن که در هر رسانه‌ای که ما پیشنهاد میکنیم، پیشنهاد کار بر ما کار داده شوه، اونا یکی از شرایطشان این هست که تجربه کاری داشته باشن. تا زمانی که کس یک جای کار نکنه چطور میتونه تجربه کاری داشته باشه؟ از همین خاطر تلویزیون زن ایجاد شد که بتونیم خانما را ما جذب بکنیم که اگر اونا فقط درس خواندن، ما همراهشون عملا کار میکردیم. تا زمانی که اینا پروفشنال یا به تمام کارهای تکنیکی رسانه بلد میشدن، بعد از وارد صحنه میشدن در کار. بیشتر تاکید ما این بود که بتانیم امی خانم‌ها را ما جذب کنیم، نه خانم‌ها یک تجربه بیشتر دارن در رسانه. و فقط اکتفا به تلویزیون زن نکردیم، بیشتر پیشنهاد بود که یک زمینه آموزشی را ایجاد کنیم بر خانم‌ها، که خوشبختانه امروز اکادمی زن هم ایجاد کردیم که دخترهایی که مسلکی هستن و یا از ژورنالیسم فارغ شدن کار نکردن میتونن سه ماه اینجا میان با ما آموزش میبینن، همراه ما بعد از او واسه میان وارد رسانه میشن. حتی ما کسایی را آموزش دادیم که در رسانه دیگه کار میکنن. از این خاطر خوشبینی ها بیشتر وجود داره، مبارزه جریان داره، ما مبارزه میکنیم، هیچ مشکل نیست و دیدگاه هم تغییر کرده است.
بله. خب شما از زمینه سازی به خاطر آموزش کار گفتین که بیشتری زمینه ها کمتر بوده.
بازار کار چگونه است به خاطر جذب خانم ها به کار رسانه‌ای و در چون ما شما تنها در رسانه ها کار نمی کنیم، بخش رسانه‌ای را ما شما در نهادهای دولتی هم داریم که بخش های به خاطر رسانه است که باید در روبش فعال باشن. بازار کار چگونه است؟ آیا جذب کارمند زن در بخش رسانه‌ای بیشتر است و یا هنوز هم کسایی که شما آموزش میتونن دوباره میرن به خانه میشینن؟ چون بیشتر بخش ما داشتیم وقت خانم ها میرن کارآموزی میکنن، وقت تعلیم و تحصیل و تعلیم و تحصیل میپرسن، اما در نهایت اونا دوباره برمیگردن به خانواده و خانه نشین میشن.
زمینه کار بر خانم ها خوب هست، زمینه کار هست، اما طبق معمول که بیشتر از طریق واسطه وارد وظیفه میشن و اکادمی زن هم که ایجاد شد ما 60 دختر خانم ترن دادیم و هدف اصلی ما این بود که دختر خانم ها باید با رسانه کار کنن. و خود زن تیوی تلویزیون زن این خانم ها تعداد خودشان جذب میکنن و با بعضی از رسانه های دیگه که ما در ارتباط هستیم اینا رو معرفی میکنیم به رسانه های دیگه. باید این خانم ها بیکار نمانن دست. چون اینا خودشان 4 سال درس خواندن، بعد دو آمدن کارهای عملی بر سیما انجام دادن، باید اینا شامل وظیفه شون. بیشتر تاکید مایی بوده. اما یک چیز باید ما فراموش نکرد که در دوره حکومت کنونی خوشبختانه فضای کاری بیشتر ایجاد شد بر خانم ها و خانم ها بیشتر تشویق شدن هزی که بیاین از خانه بیرون کار کنن، فعالیت نشان بدن، دستاوردهای خوب داشته باشن، که از جمله خانم هایی هستن که در رأس در نهادهای دولتی کار میکنن، در بخش های مطبوعاتی نهادهای دولتی کار میکنن، هم قسم در رسانه ها کار میکنن.
بسیار تشکر. خب به دوباره برمیگردیم که شرایط بالای فضای کاری بحث کنیم برای خانم ها. من شماره تماس برنامه را به شنونده میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالایشان را مطرح کنن. شماره تماس است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. شماره پختو هم وایم کولشی لدی شمیره چخ استفاده خپلی پختنی زموږ د خبرونه لملمنی څخه مطرح کړی 0999 40 45 40. بلش میره ده 0902 25 50. بله، یک شنونده داریم، میشنویم اینا از کجا هستن و از کجا تماس گرفتن و نامشن چیست. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم قاری صاحب میربانی. بله
تشکر مسلمان. سلامونه تاسو باندې کوم حاضر دی راځو ټول کار کوم کاردم سلام.
وعلیکم السلام قاری صاحب مهربانی.
تشکر. واقعا زمو متاثر ده د اخبار څخه معلومه ده چې رسنۍ یو به طرف کوم کشر دی او دا هغه خادم کشر دی چې د فلیوس کلونه کې چې افغانستان ته انقلاب راغلی دی، خلکو له دغه رسنۍ څخه استفاده کړې ده، یو خلکو ته آگاهي ورکړې، خصوصا په دې اتلس کلو کې رسنۍ خدمتونه چې رسنۍ کړې دي فکر کوم چې کشر به نه یې کړي د خلکو د آگاهي په خدا وسنی غواسم چې متوجی دي دا خدا چې خپل کار دی ملت دې خبر وزور لري تاسو مې منوس مې منیس په ستنه دا تجارت رسنۍ وایي چې موږ د پیسو په مقابل کې د اعلانونو خبرو چکر نه کوي چې دوی ته نام نه متوجی ده دا یو خطرناک تجارت دی کله دغه تجارت څه خلاص واخلي نو څنګه به وي.
ډیر زیات مننه قاری صاحب، اتمن مستد پختن ته انشاءالله جواب ورکړم. میلمه تاسو نه مننه قاری صاحب پښتون وو د جوزجان ولایت څخه. بله میمونه شنوندی بعدی داریم. سلام علیکم. بله اگر لطف کنین رادیو را کنار بگذارین و صدای ما را از تلفن بشنوین چون صدای شما بر ما درست نمیاد. سلام علیکم، بفرمایید. بله بله سلام.
سلام علیکم. سلام خود با شما با میمونه محترم که ما تقدیم می‌دارم.
سلام
بفرمایید. از ولایت بازی بالا مرغا به تماشا.
بله بفرمایین.
یک نظرم دارم، سوالم دارم از مهمان محترم شما. در می هست که به افغانستان مشکلات خوب با اوج خودش آدم به تمام عرصه هایی که کار میکنه خامخواه یک مشکلاتی هست.
بله.
از مهمان محترم شما سوال می هست که همی اینا میگن که همی خانوما بدون وسیله و واسطه کار به امی یکاتی که 10 سال 12 سال 16 سال تحصیل میکنه ولی کارم آخر به وسیله واسطه پیدا شده، اگر نباشه بزو کار پیدا نمیشه. این خیلی مایوس نمیکنه که زیادتر خانوم ها که مثلا اینا درس خوندن اگر واسطه نباشه با لایقت از اینا به اینا کار پیدا نمیشه. واسطه هم اگه نباشه اینا بیکار نمیمانه. اینا مایوس نمیشه با این دمی دیگه خانم ها که از این بعد میخواین دمیدن برمی مثلا که خود برسانه به این حسابا اونا مایوس نمیشن که دیگه با این دمیدن بگه اگه ما درس بخانه با من کار
سوال شما را گرفتیم. اکنون سوال من برنامه جواب میتن. بسیار تشکر از تماس شما. برای تماس بعدی داریم. میشتم کی هستن و از کجا با تماس شدن؟ بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام. بله میره بانی اوکی لکم از خماری کنی ولی نومت سنی؟
احسان لاد از عبر اولاد شرط فاول
سوال. بله میره بانی احسان لارور.
احسان الله.
بله احسان الله و امیر ده. بله میره بنی که از مونږه غږ له ټلیفون څخه کو او ریزه که رادیو به مونږه مشکل ایجاد کړي. بله میره بنی. بله احسان الله ورور مغه غوري میره بنی وکي. بله متاسفانه تماس احسان الله از زابل قطع شد. خب میدیم به دو شنونده قاری صاحب پشتون از جوجان سوال داشتن. اینا گفتن که تهدید اینا ظاهر نشارشان به تهدید به مو اعلامی طالبا بود که اینا رسانه را تهدید کرده بودن که از اعلان برخی از رسانه که به نظر از اونها اساس بود برشون گفته بودن که اینا خودداری کنن و رسانه ها را مورد تهدید قرار داده بودن. خب اینا میگن که آیا ای بهتر نیست که از همچون اعلانات جلوگیری شود تا تهدید به کار خبرنگاری و رسانه ها متوجه نباشه؟ با توجه البته باید در نظر بگیریم که بعضی از رسانه ها فقط آیدشان همین اعلانات است. دقیقا
در جواب در مقابل سوال برادر ما میتونیم بگیم که یک موضوع هست تهدیدات وجود داره
بل.
اما رسانه یک رسانه ها که هستن نهاد بی‌طرف هستن. ما فقط صدای مردم به حکومت، از حکومت به مردم و همچنان کسی یک پل ارتباطی هستیم.
درست.
با ما ارتباط نمیگیره که کی چی میشه. فقط حفظ منافع ملی حق ما هست که ما باید در نظر بگیریم و در کنار از او رسانه یک نهاد بی‌طرف هست و شاید ای که طالبا خودشان تهدید کردن و رسانه ها را یک موضوع هست. موضوع اعلانات یک بعض مشکلات یا مشکلات داشت، از این خاطر طالبا خواستن که تهدید کنن و اعلانات بسیار مهم است. چرا؟ یکی از بودجه که یک رسانه میتونه بس بیاره از اعلانات هست. اما این تهدیدها وجود داره. با جناب رئیس جمهور و از ماهان دوم اینا صحبت شد روی موضوعات، همچنان در نشست بین الافغانی که در دوحه صورت گرفت بعضی از مسئولین رسانه ها و هم قسم آقای توحیدی اینا در خود اصل بس اصلا که مطرح از رسانه ها نشد، در پشت صحنه است بس اینا بس این موضوع را مطرح کردن. میتونیم بگویم که ما بی‌طرف هستیم، یک نهاد بی‌طرف. فقط رسانه میتونه صدای مردم باشه.
درست. خب به تهدید رسانه ها بعدن برمیگردیم و مشکلات که نارو بروستن. به سوال شنونده ما از زابل، خب از بالا مرغاب، سوالی بالا مرغاب میگم که اونا گفتن که شما اشاره کردین به اینکه بعد از اینکه مثلا کار پیدا نمیشه و مسئله واسطه و رابطه به میان میاد به خاطر کاریابی. خب اینا میگن که بعد این تعلیم و تحصیل را که دختر خانم ها میداشته باشن و تجربه میداشته باشن اگر فرصت های کاری بهشون فراهم نمیشه، فکر نمیکنین که اینا مایوس میشن و مجبور بمیشن که خانه بنشینن؟
دقیقاً. ما شاید منظورم در کل هی نبود که بیشتر واسطه رول داره در افغانستان. استعدادهای هم هستن بدون واسطه وارد وظیفه میشن یا شامل وظیفه میشن. اگر واسطه در نظر گرفته شود بسیار اندک هست. در کل ما نمیتونیم بگیم که واسطه هست. ما دختر خانمایی داریم که از استعداد خودشان رفتن وظیفه گرفتن و حال کار میکنن، هر چی اگر نهاد دولتی هست چی اگر شخصی هست. و مسئله واسطه حتما